ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. در نیمروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم در این مجله مثل همیشه نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان، اما ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل نقش تهران در جنگ اوکراین تشدید می‌کند. بنابر بیانیه شورای اروپا، تحریم‌ها علیه تهران به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، حمایت از شبه نظامیان حوثی یمن و همچنین حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل وضع می‌شود. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بیشتر صنایع پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. مجلس در ایران سرانجام تعطیلی شنبه ها به عنوان دومین روز تعطیلی هفتگی را تصویب کرد. در نشست امروز مجلس 136 عضو مجلس به تعطیلی شنبه ها رأی موافق دادند. ساعتی پیشتر 132 عضو مجلس با تعطیل اعلام شدن 5 شنبه ها مخالفت کرده بودند، با این استدلال که با توجه به تعطیلی شنبه ها و یک شنبه ها در بیشتر نقاط جهان، تعطیل اعلام شدن 5 شنبه ها سبب قطع 4 روزه ارتباط مالی و تجاری ایران و جهان در هر هفته خواهد بود. در رأی گیری امروز اعضای مجلس همچنین کاهش ساعت کاری به 40 ساعت در هفته را هم تصویب کردند. البته این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد. خسرو بشارت، زندانی کرد سنی مذهب، پس از تحمل 14 سال زندان در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. خسرو بشارت و 5 تن دیگر مهر ماه 1388 و به دنبال کشته شدن ماموستا عبدالرحیم تینا بازداشت شدند و سالها برای اعتراف به قتل تحت فشار بودند. دادگاه انقلاب در تهران در سال 1394 همه 6 بازداشتی این پرونده را به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، عضویت در گروه های سلفی و افساد فلعرض متهم و محکوم به اعدام کرد، حکمی که البته اواخر سال بعد در دیوان عالی کشور نقض شد. دادگاه انقلاب اما بار دیگر در سال 1397 برای این افراد حکم اعدام صادر کرد و این بار این حکم در دیوان عالی تایید شد. 4 تن از متهمان این پرونده شامل قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی و فرهاد سلیمی در نیمه دوم سال گذشته یعنی 1402 اعدام شدند و حکم انور خضری هم 2 هفته پیش اجرا شد. با اعدام خسرو بشارت در سحرگاه امروز هر 6 متهم این پرونده اعدام شدند. به دنبال تصویب لایحه جنجالی عوامل خارجی در پارلمان گرجستان، آمریکا درباره آنچه قدم گذاشتن در راه کرملین خواند به تفلیس هشدار داد. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا که به تفلیس رفته گفت گرجستان نباید با دنبال روی از روسیه به دشمن غرب تبدیل شود. جیمز اوبراین در یک نشست خبری هشدار داد که قطع کمک‌های مالی واشنگتن به تفلیس می‌تواند از عواقب تصویب این لایحه باشد. آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میلیاردها دلار برای بازسازی گرجستان سرمایه گذاری کرده. بر اساس مصوبه سه‌شنبه پارلمان گرجستان، همه مؤسسه‌های غیر دولتی و رسانه‌ای که بیش از 20% بودجه خود را از خارج کشور دریافت می‌کنند، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی برای نخستین بار در یک سال اخیر برای گفتگو با این نهاد تمایل نشان داده. رافائل گروسی که به تازگی به ایران رفته بود به روزنامه فایننشال تایمز گفت مقام‌های جمهوری اسلامی پذیرفتند که بهتر است به جای تشدید تنش‌ها دو طرف با هم تعامل کنند. آقای گروسی با این حال در گفتگو با روزنامه گاردین از اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تغییر دکترین هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، چند روز پیش با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ظرفیت تولید بمب هسته‌ای را دارد، تهدید کرد که در صورت به گفته او به خطر افتادن موجودیت جمهوری اسلامی، دکترین هسته‌ای تغییر می‌کند.
خبرها را از بنیامین صدر شنیدیم و حالا عناوین این مجله. اظهار نظرهای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، ابراز امیدواری همزمان با اعلام نگرانی. انتشار جزئیات تازه‌ای از عملیات 6 سال پیش سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد در تهران برای دستیابی به آرشیو اسناد هسته‌ای ایران در شورآباد تهران. گزارش تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره خالص حساب سرمایه در ایران که نشان می‌دهد در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. وضعیت دموکراسی‌های جهان همراه گزارشی از طرحی در یک مهد کودک سوئیس برای همنشینی کودکان 3 ساله با ربات انسان نما. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در دو گفتگوی جداگانه با رسانه‌های بریتانیایی به ابراز نظر درباره رابطه این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل با حکومت ایران پرداخت. او به روزنامه فاینانشال تایمز گفت جمهوری اسلامی برای نخستین بار در بیش از یک سال اخیر از خود تمایل جدی برای گفتگو با آژانس نشان داده است. آقای گروسی همچنین در گفتگو با روزنامه گاردین از اظهارات ضمنی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تغییر در دکترین هسته‌ای و عدم همکاری با آژانس ابراز نگرانی کرد. درباره این صحبت‌ها با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه هلند گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا این صحبت‌ها می‌تواند نشانه ای از امیدواری آقای گروسی در شکست بن‌بست اخیر میان آژانس و تهران باشد.
گروسی یکی از دیپلمات‌های ارشد و شخصیت از نظر حرفه‌ای کارکشته ایه. امیدی که شما صحبت می‌کنید داره برای اینکه مشکلات حل بشه، به نظر من بیشتر ابراز آرزو هست برای اینکه فضا رو تلطیف ببخشه، ولی بخش واقعی‌ترش میان سطور نگرانی عمیقیه که گروسی پیدا کرده، به خصوص بعد از تکرار دوباره سخنان خرازی مشاور خامنه‌ای در خصوص تغییر دکترین هسته‌ای ایران به ساخت بمب هسته‌ای. و نشون دهنده اینم هستش که در واقعیت خب گروسی واقعا در یه شرایط سختی قرار داره. اردیبهشت سال گذشته 13 ماه پیش به یک توافقی با هزار ضرب و زور رسیدن اون موقع و جمهوری اسلامی تا الان این توافق رو کاملا اجرا نکرده. در آخرین گزارش آژانس هسته‌ای سازمان ملل گروسی گزارش میکنه که درسته که سرعت غنی‌سازی و سرعت غنی‌سازی بالای 60 درصد و پیشرفت‌های هسته‌ای کمتر شده و کمتر کرده جمهوری اسلامی، اینو که اینا برمیگرده به مذاکراتی که در سال گذشته، اردیبهشت سال گذشته و ژانویه همین امسال به طور غیر مستقیم داشته تهران و واشنگتن، ولی در عمل میتونیم بگیم که اندازه تولید غنی‌سازی، یعنی کمیت پیشرفت هسته‌ای که اتفاقا نگرانی گروسی هم هست، بیشتر شده یا حداقل کمتر نشده. فقط سرعت رو یه خود آوردن پایین‌تر که این مقداری بخوان بحران رو برای مذاکرات پیش ببرن. به گمان من در حال حاضر ما با فاز سومی از مذاکرات بعد از شکست مذاکرات ژانویه 2024 بین تهران و واشنگتن مواجه هستیم که این مذاکرات باعث میشه که خرازی اون صحبت‌ها رو بکنه و گروسی رو به ایران ببرند و در عمل بهش دوباره وعده و وعید بدن با آرزوهایی که احتمالاً تحقق پذیر نخواهد.
به نظرتون آقای گروسی آگاه نیست که در واقع این روند داره به یک شکلی تکرار میشه، یا به نظر شما تلاش میکنه که همچنان پنجره گفتگو باز باشه، چون به نظر میرسه راه حل دیگری فعلا روبروی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرت‌های غربی در قبال ایران نیست، وقتی که بیشتر از این به نظر میرسه که دامنه فشار رو نمیتونن روی ایران بیشتر بکنن؟
دقیقاً بخش دوم صحبت شما مطرحه. ببینید در آخرین گزارش شرح کردم مطرح میکنه که به هر حال حکومت با اینکه سرعت رو پایین آورده، ولی هنوز هم 7 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد رو غنی میکنه در ماه و این ادامه پیدا کرده و جامعه بین الملل به خصوص امریکا به عنوان کدخدای این جامعه بین الملل در خصوص برنامه هسته‌ای هیچ نوع تنبیهی در شورای حکام آژانس اتخاذ نکرده. در عمل حتی وارد گفتگوهایی شدن، پولهایی دادن، گروگانهایی آزاد شدن و از این طریق در عمل با جمهوری اسلامی حتی در حال حاضر زمزمایی هستش که در خصوص جنگ خزه و برنامه آینده بعد از این جنگ و صلح، حتی آمریکا با جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم مذاکره میکنه. از این جهت من متوجه نمیشم از نگاه قدرت چرا باید حکومت کوتاه بیا جلوی گروسی تا وقتی که راهبرد مشخصی نیست و از این ستون به اون ستون آمریکا سعی میکنه که مشکلات رو حل بکنه که حل هم نمیشه، قطعا جمهوری اسلامی روند رو ادامه میده و خیلی راحت هم برای گرفتن امتیاز تهدید میکنه به ساخت بمب هسته‌ای و مطرح میکنه که ما فقط کافیه که یه تصمیم سیاسی بگیریم، کل داستان فتوا و غیر و ذالک هم کاملا میره کنار. از این جهت حکومت در فضای خیلی بهتریه تا وقتی امریکا تصمیم نگیره که یک راهبرد مشخص همراه با غربی ها داشته باشه، همراه با اروپایی ها داشته باشه در خصوص برخورد با جمهوری اسلامی.
خب آقای گلریز، از زاویه نگاه آمریکا وقتی که تهدیدهایی مثل صحبت آقای خرازی هست که خود آقای گروسی هم در گفتگو با گاردین داره بهش اشاره میکنه، عدم تمایل برای روبرو شدن با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای میتونه از زاویه نگاه دولت مردان آمریکایی از این منظر قابل درک باشه وقتی که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میتونه مصمم باشه برای اینکه روزی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، با توجه به اینکه همه این گفته‌ها مطرح میشه که علت این میزان غنی‌سازی با همه هزینه‌های وارد برش قابل توجیه نیست.
ببینید، امریکا در عمل خودش صحبت خودش رو نقض میکنه. وقتی که خرازی نخستین بار با الجزیره اون صحبت ها رو کرد، واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این بود که در دیپلماسی هنوز باز. البته یه تعارفی هم کرد که بله، همه گزینا روی میز و ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای برسه. خب وقتی که طرف مقابل شما میخواد بمب هسته‌ای بسازه و اینو علنا داره میگه، میخواد دکترین خودش رو تغییر بده و شما پاسخت اینه که ما باید با هم به دیپلماسی برسیم و باید در دیپلماسی باز هست، این پیامی نیست که از نگاه قدرت به تهران جوری مخابره بشه که تهران متوجه این باشه که باید حداقل با آژانس خیلی جدی‌تر به جز تعارفات وارد عمل بشه. از این جهت امریکا به نظر میرسه که فکر میکنه که این کاربرد واژه یا گزاره همه گزینه‌ها روی میز هست که ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای برسه کافی خواهد بود برای اینکه این بازدارندگی به وجود بیاد، در صورتی که اینجوری نیست.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
زمان کوتاهی پس از حمله مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل با گسیل صدها فروند، پهپاد تهاجمی و موشک‌های کروز و بالستیک، کتابی در اسرائیل منتشر شده که جزئیاتی از عملیات 6 سال پیش موساد در دستیابی به آرشیو اسناد هسته‌ای ایران در منطقه شورابت تهران را فاش می‌کند. این کتاب نتیجه تحقیقات دو نویسنده و خبرنگار اسرائیلی است. فرنوش رام در مورد جزئیات این کتاب گزارش می‌دهد.
به نوشته دو نویسنده، ماجرای تلاش برای دستیافتن بر آرشیو هسته‌ای ایران در موساد از سال 2016 میلادی آغاز شد، زمان کوتاهی پس از روی کار آمدن یوسی کوهن در ریاست آن نهاد. کوهن با بنیامین نتانیاهو کاملا موافق بود که کوشش همه جانبه برای از بین بردن برجام یک ضرورت است، اما نتانیاهو به کوهن گفت متقاعد کردن دنیا که ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود دروغ میگوید کافی نیست، بلکه باید این دروغ را اثبات کنیم. در آن زمان موساد از وجود آرشیو هسته‌ای ایران ظاهرا آگاه بود، اما برایش مکان و محتوای دقیق آن اسناد هنوز یک راز باقی مانده بود. یوسی کوهن تصمیم گرفت این بایگانی را هر طور که شده به دست آورد، زیرا قانع کردن دولت وقت آمریکا به خروج از برجام به آن بستگی داشت. کتاب بر اساس گفتگو با مقامات وقت موساد نوشته شده و از جمله داستان یک زن مهندس عضو این سازمان اطلاعاتی را بیان می‌کند که ابتدا برای شناسایی وضعیت محلی شورآباد به تهران اعزام شده بود. زنی که برای موفقیت مأموریت خود در کتاب توصیف شده ظاهر و رفتاری عادی داشت، نگاه کسی را در محل به خود جلب نمی‌کرد و لباسش مانند تمامی زنان دیگر محله بود، با حجابی که هر زن دیگر در این محله فقیرنشین و کارگری بر سر دارد. پس از بازگشت آن زن، اسرائیل 24 مأمور دیگر را راهی انجام بخش اصلی مأموریت کرد. نگهبانان ایرانی انبار شورآباد مانند هر شب دیگر محل را ترک کرده و قرار بود تیم بعدی نگهبانی بامداد فردا کار خود را شروع کند. تیم اطلاعاتی اسرائیلی 6 ساعت و نیم برای تحقق هدف خود فرصت داشت. در ساعت 10:31 در آن شب میانه زمستان قفل‌های انبار ذوب شد و در حالی که گروهی از مامورین مراقب درهای سنگین آهنی انبار بودند تا اطراف را بپایند، گروه دیگری موفق به ورود به بخش داخلی انبار شده، اسناد و سطح دیسکی را که پیدا کردند سوار دو کامیون کرده و شبانه به خاک جمهوری آذربایجان رساندند. گروهی از کارشناسان اسرائیلی میگویند عملیات خارق العاده دستیابی به آرشیو هسته‌ای ایران با وجود تحقق بی عیب و نقص آن، هدف نهایی کشورشان را که بازداشتن ایران از پیشرفت در برنامه هسته‌ای بود فراهم نکرد. اما یونا جرمی باب، یکی از نویسندگان کتاب، معتقد است بدون پیگیری‌های اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران، تهران ممکن بود از چند دهه قبل به بمب هسته‌ای می‌رسید. روایت عبری کتاب همچنین حاوی یک بخش اضافی در خصوص تغییرات در نحوه خصومت ایران علیه اسرائیل پس از حمله حماس به خاک اسرائیل است. دو نویسنده معتقدند حمله حماس بر اهمیت کتابشان افسوده، زیرا حتی اگر حماس مستقیما به فرمان تهران مرتکب آن حمله سال گذشته به اسرائیل نشد، اما اقدام رهبری حماس در تدارک چنین حمله مرگباری به گفته آنها کاملا مطابق با دکترین جمهوری اسلامی ایران است.
گزارش تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه ایران در 9 ماهه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بی‌سابقه منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال پیش از آن 25% رشد را نشان می‌دهد. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار در حوزه فساد اقتصادی ساکن ترکیه، به پرسش‌های الهی روانشاد در مورد این حجم از فرار سرمایه از ایران پاسخ داده.
مقدار دقیق فرار سرمایه از ایران معلوم نیست و تخمینش بسیار سخته، برای اینکه بسیاری از این فعالیت‌هایی که برای خارج کردن ارز از کشور اتفاق می‌افته فرایند زیرزمینی فرایند شفاف نیست که اطلاعات دقیقی ازش در دسترس باشه. برای همین من فکر می‌کنم که این رقم یه رقم تخمینیه و شاید بیشتر از اینم باشه. تو سال‌های گذشته میانگین شاید چند ده سال آینده رو رقم بالای 100 میلیارد دلار میگن و ما باز آماری داشتیم که در سال 2018 فقط میگفتن در طول یک سال 110 میلیارد دلار فرار سرمایه بوده. بنابراین به طور کلی میتونیم بگیم فرار سرمایه یک مسئله بسیار مهمیه که تأثیرات بسیار منفی در اقتصاد ایران داره و هیچ تدبیری هم متاسفانه از طرف دستاندرکاران سیاسی اقتصادی برای اون اندیشه نمیشه.
آقای کلانتری، حالا بزرگترین ابهام برای افکار عمومی این هست که چه کسانی قادر به خارج کردن این همه سرمایه از کشور هستند و از چه راهی این کار رو انجام میدن؟
در واقع گفتم چون این یک فرایند زیرزمینیه و باید با مافیای نقل و انتقالات پول چه در ایران چه در سطح بین‌المللی ارتباط داشته باشید. با این هشت حتما افرادی میتونن این کارو کنن که از نزدیکان به حلقه سخت قدرت و نظام هستن یا افرادی هستن که دسترسی دارن به ارزهای ترجیحی که توسط دولت تخصیص داده میشه یا دسترسی دارن به ارزهای صادراتی که ارزها رو برنمیگردونن به کشور. همین سه تا مسئله و معمولش اینه که همین سه شاخه هم حتما باید متصل باشن به ارگانها، افراد یا نهادهای دولتی که بتونن به این حجم پول از کشور خارج کنن یا پولهایی که زینفش مردم هستن دیگه برنگردونن داخل کشور. اما مهمترین موضوع بحث فساده و حالا اینکه در ایران فساد به صورت ساختاری و سیستماتیک و گسترده، وقتی فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت سیستماتیک در میاد اعتماد سرمایه‌گذاران رو کم می‌کنه. تو سرمایه گذار هدفش از سرمایه گذاری بالا بردن بازدهی سرمایه است دیگه و محافظت از سرمایه خودشه، در حالی که در یک ساختاری که فساد سیستماتیک وجود داره نمیشه بازدهی سرمایه رو بالا داشتن، نمیشه هیچ تضمینی داد که این سرمایه امکان داره که در دست شما بمونه و بتونید از اون به صورت بینه استفاده کنید. ممکنه که در یک کشور اینجوری بعد از یه مدت کوتاهی شما رو به انواع اتهامات تحت پیگرد قرار بدن و همون سرمایه خودتون رو ازتون بگیرن. حساب خودش مهمترین عاملی که باعث میشه فرار سرمایه از کشور شکل بگیره.
آقای کلانتری، چه تبعاتی میتونه داشته باشه این مسئله؟
کلی اگر بخوایم بگیم، میتونیم بگیم فرار سرمایه یکی از ابر چالش های کشوره و واقعا نیاز یک تدابیر واقعی هست. ببینید، واقعیت اینه که وقتی فرار سرمایه شکل میگیره، سرمایه در واقع سرمایه هستن که میتونن در داخل کشور هزینه بشن برای زیرساخت ها، برای پروژه های عمرانی، و متاسفانه این سرمایه ها میرن در کشورهای دیگه و باعث میشن زیرساخت ها و پروژه عمرانی اون کشورها ارتقا پیدا کنن یا رشد اقتصادی در اون کشورها شکل بگیره. مثالش هم زیاده دیگه. اگر نگاه کنید الان این چند سال عمده فرار سرمایه که از ایران شکل گرفته یا به کانادا رفته یا به کشور همجوار، به خصوص امارات و ترکیه، که این سرمایه رفته تو حوزه‌های مثلا ساخت و ساز. در حالی که همین سرمایه اگر در داخل کشور سرمایه گذاری میشد برای حوزه ساخت و ساز کشور، که خود حوزه ساخت و ساز میگن حدود 300 چند بخش مهم دیگه اقتصادی رو موتور محرکشه، باعث میشد که یک پویایی اقتصادی در کشور شکل بگیره. اما اینجوری نیست. ما شاهد رکود هستیم، شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی هستیم که یکی از عوامل مهمش همین فرار سرمایه است.
صحبت‌های فریبرز کلانتری رو درباره فرار سرمایه از ایران می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در مورد تهدیدهایی که از سوی حکومت‌های خودکامه مثل ایران به گفته او متوجه دموکراسی‌های جهان است، هشدار داد. اما اکنون وضعیت دموکراسی‌های جهان چگونه است و آیا نیروهای اقتدارگرا می‌توانند بر دموکراسی‌ها غلبه یابند؟ مصطفی خلجی به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها در گزارشی که می‌شنوید رفته.
سخنرانی اخیر ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا تازه‌ترین نمونه از ابراز نگرانی رهبران کشورهای غربی نسبت به افزایش تهدیدها علیه دموکراسی‌های جهان است. آقای سوناک در هشدار خود به ویژه از چند کشور اصلی خودکامه در جهان نام برد و گفت:
The dangers that threaten our country are real.
خطراتی که کشور ما را تهدید می‌کند واقعی است. روندی افزایشی در مورد تعداد این خطرات وجود دارد و محور کشورهای خود کامه مانند روسیه، ایران، کره شمالی و چین با هم همکاری می کنند تا ما و ارزش‌های ما را تضعیف کنند.
این اظهارات نخست وزیر بریتانیا تنها چند روز پس از شروع دوره جدید ریاست جمهوری پوتین در روسیه و همچنین برگزاری یک انتخابات در ایران است. کشورهایی مثل روسیه و ایران دیگر تظاهر به دموکراسی هم نمی کنند و حتی به اقتدارگرایی خود می بالند. این اقتدارگرایی سالهاست که به کشورهای دموکرات همسایه آنها نیز نفوذ کرده است. به عنوان نمونه در ترکیه سالهاست که فعالان و مفسران سیاسی از اقتدارگرایی حزب حاکم سخن می گویند. فرهد کنتل استاد جامعه شناسی در دانشگاه استانبول:
من بیشتر و بیشتر رویکرد اقتدارگرا، حتی میتونم بگم توتالیتر، از حزب عدالت و توسعه میبینم که انگار تنها حزبیه همه چیز رو میدونه و هیچ حزب دیگه ای مطلقاً حق حرف زدن نداره.
بر اساس آمارها و پژوهش‌ها در قرن بیستم کشورهای دارای رژیم‌های خودکامه برای مدتی طولانی در اکثریت بودند، اما روند سقوط این حکومت‌ها به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 شتاب گرفت. اما در ابتدای قرن 21 و با تثبیت قدرت‌های خودکامه چین و روسیه، بار دیگر حکومت‌های خودکامه در جهان رشد کردند. گونه‌ای که در سال 2022 تقریباً تعداد حکومت‌های خودکامه و حکومت‌های دموکراتیک در جهان به یک اندازه بودند. رشد اقتدارگرایی در قرن 21 به حدی رسیده که حتی اعتراضات موسوم به بهار عربی که بخشی از آن برای برقراری دموکراسی بود به بیراهه رفت. یوسف شریف پژوهشگر علوم سیاسی در تونس درباره قانون اساسی جدید این کشور که به تازگی تصویب شده میگوید:
La constitution elle-même selon beaucoup d'experts juridiques
به گفته بسیاری از کارشناسان حقوق خود قانون اساسی دارای ایرادات و همچنین گرایش‌های استبدادی است. بنابراین این قانون اساسی است که میتواند رژیمی استبدادی بسازد که شاید شبیه رژیم‌هایی باشد که تونس قبل از سال 2011 داشت.
Un régime autoritaire qui ressemblerait peut-être au régime que la Tunisie avait avant 2011.
همچنین در کشورهایی که دموکراسی سابقه طولانی دارد، این شکل از حکومت در سالهای اخیر شدیداً تحت فشار نیروهای اقتدارگرا قرار گرفته. دومینیک رنیه، استاد دانشگاه سیانس پو در پاریس و مدیر بنیاد نوآوری سیاسی، یک اندیشکده فرانسوی، در این زمینه هشدار می‌دهد و می‌گوید:
La démocratie c'est évidemment le choix par les citoyens.
مسلماً دموکراسی از سوی شهروندان و نمایندگانشان انتخاب می‌شود، اما هرگز همه دموکراسی نیست. دموکراسی همچنین دولت قانون، تفکیک قوا، آزادی رسانه‌ها، آزادی‌های مدنی و استقلال قضات و چیزهای دیگر است. من روندی را که امروز در برخی کشورهای دارای دموکراسی به راه افتاده، روند پسرفته دموکراتیک نامیدم. به این معنی که ما تا امروز یک مرحله تاریخی گسترش دموکراسی‌ها را داشتیم، اما اکنون روند پسرفت آغاز شده است. یعنی ما همه چیزهایی که دموکراسی‌های ما را ساخته قطعه به قطعه از هم باز می‌کنیم. نظام‌هایی که نه تنها باز و آزاد هستند، بلکه از سوی قانون مستحکم و حفاظت شده‌اند.
ouvert, libre mais solide, protégé par le droit.
با این شرایط آیا باید ناامید بود و کشورهای خودکامه را پیروز نهایی این نبرد سیاسی جهانی دانست؟ آقای رنیه در پاسخ به این سوال به مقاومت جامعه مدنی در کشورهای مختلف جهان اشاره می‌کند.
جامعه مدنی همچنان خیلی مقاومت می‌کند و این به ما می‌گوید که در مجموع جامعه انسانی، انسان‌ها هیچ چیزی را به اندازه رژیم سیاسی دوست ندارند که امنیتشان را تضمین کند، ولی در این حال به کرامت انسانیشان، آزادیشان و برابری میان افراد احترام بگذارند. من فکر می‌کنم این اتفاقی نیست که میلی طبیعی برای دموکراسی وجود دارد و همچنین میلی برای دفاع از دموکراسی‌ها وقتی آنها تهدید می‌شوند.
جامعه مدنی در ایران نیز سال‌هاست که در مقابل خودکامگی‌های حکومت مقاومت کرده و اکنون زنان ایرانی نیز به نیروی مدنی قوی و تازه نفس علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مهد کودکی در سوئیس طرحی را آغاز کرده که طی آن کودکان 3 ساله همنشینی با ربات انسان نما را تجربه می‌کنند. کودکان 3 ساله در این مهد کودک فرصت معاشرت و صحبت با ربات با رباتی به نام ناو را دارند و می‌توانند سوالاتشان را از این ربات هوشمند بپرسند و نحوه تعامل با این ربات انسان نما را بیاموزند. بیشتر بشنوید در گزارش پوریا ناظمی.
یکی از قدیمی‌ترین پیش‌بینی‌های آینده نگران درباره زندگی در قرن 21 حضور ربات‌های انسان نما در همه شئون زندگی ما بود. با این وجود پیشرفت رباتیک و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی چنان سرعتی رو پیدا نکرد که این آینده نگری رو در زمان ما به واقعیت برسونه. حالا با توسعه‌ای که در مدل‌های هوش مصنوعی و همچنین فناوری رباتیک اتفاق افتاده به نظر می‌رسه که چشم‌انداز چنان روزی که در خانه‌های ما دستیاران ربات انسان نما به کار مشغول بشن دور از ذهن نیست. مهد کودکی در سوئیس از الان نسل بعدی رو برای چنین مواجهه‌ای آماده کرده. در این مهد کودک که در محوطه یه دانشگاه فناوری فدرال سوئیس قرار داره، کودکان 3 ساله فرصت این رو پیدا می‌کنن تا با ربات انسان نمایی که قابلیت برقراری تعامل با کودکان رو داره هم صحبت بشن و سوال‌های خودشون رو از او بپرسن. برخی از محققان گمان می‌برند با ادامه روند فعلی در توسعه هوش مصنوعی و رباتیک شاید همنشینی با ربات‌های انسان نما برای نسل بعدی به همان اندازه طبیعی باشه که همنشینی با گوشی‌های هوشمند موبایل و ابزارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی برای کودکان امروز طبیعی شده. مدیران این مرکز همینطور تاکید کردن که قرار نیست که این ربات‌ها جایگزین مربیان مهد کودک بشن، بلکه به عنوان یک دستیار در کنار اونها حضور خواهند داشت.
از اینکه با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. در ساعتها و لحظات آینده همکارانم در بخش‌های مختلف رادیو فردا با شما خواهند بود.